در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحمان رحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. دلم قلم رو به جغرافیای ویرانیست. هوای ناحیه ما همیشه بارانیست. دلم میان دو دریای سرخ ماندسکا. همیشه برزخ دل تنگه پریشانیست. مهار عقده آتش فشان خاموشم، گدازه های دلم دردهای پنهانیست. تو فیض یک اقیانوس آب آرامی، سخاوتی که دلم خواهشی بیابانیست. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. بهار در آستانه در ایستاده که به همه تون سلام بگستن. بهار فصل سلام کردنه به شماست و بهار قلب های شاداب و پر از طراوت شماست. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراهتون هستیم و در کنار شما انشالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمید. جناب آقای مهندسی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خدمت شما را سلام دارم و همه بینندگان عزیز و ارجمند و تبریک مجدد به مناسبت آغاز سال نو و جدید.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم در محضرتون هستیم. این تراوت و سرسبزی و شادابی طبیعت آدم رو یه جورایی هوایی میکنه. هوایی میکنه که واقعا مردونه بیاد تو میدون و به سمت خدا بره. یه مقداری شاید در آستانه سال جدید همونطور که از طبیعت انرژی میگیریم، من دلمون میخواد که از فرمایشات شما هم انرژی بگیریم. شاید یه خورده امید خونمون اومده پایین. حاجی مهندسی بخواهیم که امروز در ابتدای برنامه یه مقداری ما رو به فضل و رحمت الهی مثل همیشه امیدوار بکنید که انشاءالله اونهایی که میخوان مثل من مردونه قدم بردارن توی این مسیر و حرکت بکنن به سمت خدا، یه مقداری سریع‌تر و پر انرژی‌تر قدم بردارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع باز تبریک عرض می‌کنم میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو که دیروز بود. بله، می‌فرماد که امید خونمون اومده پایین. اولا که آشرفی شما خونتون به ناب سامانی نبود که به این زودی ها نوسان پیدا کنه. بحث رحمت یکی از مباحثی است که بنده معتقدم هرچه تو این برنامه ها مطرح بشه تکرار بشه باز کمه. بلاز این که جایگاه رحمت در مجموعی کار کرده ما مثل فضای سالم پر از اکسیژن است که تا مادامی که این عنصر حیاتی و این عنصر سلامتی وجود نداشته باشه، نه چشم میتونه ببینه، نه زبان میتونه بگه، نه گوش میتونه بشنوه و نه دست و پا میتونه حرکتی بکنه. شما در نظر بگیرید فضای اینجا رو گاز خفه کننده گرفته، خب کجا رو میشه دید؟ آدمی که یواش یواش داره حسش از دست میده و بعدم خفه میشه میفته از بین میره. فضای رحمت بگونه ایست که وقتی به روی انسان باز شد، این انسان میتونه در فضای رحمت خوب ببینه. گاهی که ماها در نگاه هامون، در تحلیل هامون دچار اشتباه میشیم، اینجا همون جاییست که از رحمت خداوند فاصله گرفتیم. و رحمتی وسعت کل شیئن، بعد فرمود فسعکتو با حال الذین یتقون، من این رحمت رو بر همه عالم گستردم و خودم رو به نام رحمان معرفی میکنم. یعنی کسی که دارای رحمت واسعه است، رحمت گسترده است، علاوه بر این خودم رو به عنوان رحیم معرفی میکنم، آغازگر قرآن تکوین و تدوینم رو به نام رحمانیت و رحیمیت آغاز کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به شماها یاد دادم همونطوری که خودم دارم عمل میکنم، به رحمتم هست که ایجاد میکنم، به رحمتم هست که موجودات رو به کمال میرسونم. یعنی اول یک سفره به نام سفره رحمت رو باز میکنم، بعد اونجا سخن از مسئله فرشته است، اونجا سخن از مسئله بهشت است، اونجا سخن از مسئله عبودیت است و بندگی است و همه کارهای دیگه. بنابراین به همین من شما یاد میدهد که دائم به رحمت من توجه کنید. اگر انسان از رحمت خداوند کم بگه، کم تصور کنه، کم امید داشته باشه، به همون مقدار در حقیقت داره غروب میکنه، به همون مقدار داره تاریکی جای این نورانیت رو میگیره و در فضای تاریک دید درست کار نمیکنه. در فضای آشفته بازار پر از قوقای یأس و نومیدی حقیقت به گوش انسان نمیرسه، ناامید شده، مرده، فلج شده، نمیتونه حرکتی انجام بده. برابر این رحمت عنصر حیاتی ماست. یعنی اگر ما همیشه از رحمت خدا بگیم باز کم گفتیم، همیشه از رحمت بگیم کم گفتیم.
آخه بعضی ها جا میگن که اینقدر شما از رحمت و فضل خدا میگید اینجا تکراری شده.
پس مثل این است که بگه اینقدر هی میگید که اکسیژن مصرف کنید تکرار شده، یه بار اکسیژن مصرف کردید،
یعنی اینقدر لازم و ضروریه برای حیات.
بلکه لازم تر از این مسئله است. یعنی واقعش ما جایگاه رحمت رو درست متوجه نشدیم. این همه تأکیدات قرآنی رو شما در باب رحمت خدای متعال ببینید که چقدر تأکید میکنه. بزرگترین گناه رو میفرماد مایوس شدن از رحمت پروردگار. ببینید اینقدر جاشمون، این همه گناهان کبیره ما داریم، شما اگر بخواد بشمارید زیاد گناهان کبیره. خب هر کدام از اینها هم در جایگاه خودش بسیار خطرناکه، اما فرمود خطرناکترین گناه مایوس شدن از رحمت پروردگاره. یعنی اونجاست که دیگه تو مردی، اونجاست که دیگه بالکل تاریک شدی، بینایی از دست رفت، شنوایی از دست رفت، گویایی از دست رفت، تحرک و جنب و جوش به کلی از دست رفت. بنابراین یه خط قرمز رو ما باید داشته باشیم. هر چه گناه میکنیم، هر از نباید گناه کنیم، ما نباید خلاف بکنیم، آدمای مؤدب، بندگان خوب، قشنگ، زیبا زندگی کنیم، شیک، عالی، استاندارد، چطور در هر چیزی میخوام استانداردها رعایت بشه، در انسان بودن، در بنده خدا بودن، در مسلمانی استاندارد قرآنی رو رعایت کنیم، چارچوب‌ها رو رعایت کنیم، هیچ بنده قشنگ، زیبا، جالب زندگی کنیم. اما معزالی در روایت داره که بنی آدم خطاءن، یعنی بشر بالاخره خطاکاره. یعنی یه عنصری که بتونه تمام کارها رو حتی در مقام اینکه اشتباه نکند نمیشه، مگر اینکه معصوم باشه. معصومین اونا حسابشون جدا هست، اما نوع بشر گرفتار خطا هستیم. ولی یه خط قرمز رو در روایات برای ما کشیدن، گفتن هر چی که خطا میکنید اولا نکنید، ثانیا نکنید، ثالثا
حالا اگر خدا نکرده مرتکب،
اما اگر مرتکب شدید، خط قرمز شما این است که مایوس نشید. این خط قرمزه، مایوس نشید. یعنی هیچ گناهی نیست که قابل جبران نباشه، هیچ گناهی نیست و خطایی نیست که قابل پذیرش نباشه. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود یا محمد ابن مسلم، از چهره و شخصیت های برجسته روایی ما هست، از اصحاب بسیار خوب و بلند امام صادق و باقر علیه السلام هست، به محمد ابن مسلم فرمود ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفوره له. مؤمن اگر گناه کرد، وقتی توبه میکنه مورد مغفرت و بخشش الهی قرار میگیره. فلیعمل المؤمن لما یستعنف بعد التوبه والمغفره، یعنی مؤمن بعد از این که توبه کرد، بعد از این که مغفرت شامل حالش شد، بعد از این باید پرونده جدیدی براش باز شده. توبه کرده، استغفار اش کرده، خداوند قبولش کرده، پذیرفته، مورد مغفرتش قرار داده، از این به بعد باید توجه بکنه ببینه چه میکنه، رفتارهای قشنگ جدیدش رو آغاز بکنه. جالب اینجاست که قلت محمد بن مسلم میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم فانه فعل ذلک مرارا یذنب ثم یتوب. یعنی رسول الله، این مؤمن دائما داره گناه میکنه، دائما هم داره توبه میکنه. یذنب مرارا ثم یتوب، مکرر داره گناه میکنه و مکرر توبه میکنه. و یستغفر، پس از گناهانش هم طلب مغفرت از خدای متعال میکنه. خب حضرت چی فرمود؟ نفرمود این مؤمن دیگه باید بره گور خودشو بکنه و فاتحش خونده شده، نه، فرمود فقاله فکل ما عاد المؤمن بالاستغفار و توبه، هرچی که مؤمن گناه میکنه برمیگرده طلب مغفرت میکنه، توبه میکنه، عاد الله علیه بالمغفره، خداوندم با مغفرت به او برخورد میکنه، خداوندم گناهانش رو میبخشه.
بعد یک جمله
گناه، ببینید در یک نگاه کوچک و بزرگ نداره، بالاخره نافرمانی پروردگاره، نافرمانی پروردگار بزرگه. روایت داره که لا تنظر الی صغر الذنب، نگاه به کوچکی گناه نکن، ولکن انظر الی من عصیت، نگاه کن ببین نافرمانی چی داری میکنی. بنابراین پس همه گناهان کبیره، از همه گناهان بزرگه، یکیش هم خیلی زیاده. اما مذالک این جمله رو که این محمد بن مسلم به حسب این روایت میگه از امام سوال کردم، خب مکرر گناه میکنه و توبه میکنه و استغفار میکنه، حضرت فرمود خب خداوندم میپذیره، خب خلاف کرده برمیگرده، خداوندم آغوش باز رحمتش به سوی این مؤمن باز است. بعد یه جمله فرمود فایاک ان تقنت المؤمنین من رحمت الله. محمد بن مسلم مبادا مؤمن را از رحمت خدا مایوس کنی. اگر اومد گفتن 100 هزار گناه انجام دادن، نگو که برو گورتو بکن تمام قصه، نه، فایاک ان تقنت المؤمنین من رحمت الله، مبادا که مؤمن را هر چه گناه هم میکنه از رحمت خدا مایوس کنی. ببینید این باب رحمت الهی واسع است، آغوش رحمت گشوده است، همه رو داره دعوت میکنه، یا عباد الذین، دیگه بهتر از این پیغام بده، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، از رحمت خدا مایوس نشید. ببینید اینجوری داره پیام میده، قل عبادی، برو به این بندگان من بگو که چی، انا الغفور الرحیم، درستی که و ان عذابی شدید و علیم، عذاب منم شدید و علیم است، اما برای کیا؟ برای اونایی که توبه نمی کنن، برای اونایی که گردن کشی می کنن، برای اونایی که جهود و انکار دارن، برای اونایی که کفر و شرک دارن، برای اونایی که سرکشن. اما اگر مؤمن خلاف کرده، خب میگه غلط کردم. جالبی که در روایت داره که شما اقرار به گناه که در پیشگاه خدای متعال میکنید، اعتراف میکنید که خدای غلط کردم، خدای من بد کردم، گناه کردم.
آقای مهندسی الان اگر
همین خودش توبه است،
اگر
همین وسیله مغفرته،
اگر همین الان من یا دوست عزیز و بیننده ممکن نشسته داره برنامه رو نگاه میکنه، خدای نکرده یک خطایی مرتکب شدیم و یک گناهی مرتکب شدیم که تا به حال فرصت توبه دست نداده، الان تو این لحظه میخوایم توبه بکنیم، آیا رحمت خداوند شامل حال ما میشه یا خیر؟
چرا نشه؟ وقتی که وسعت کل شیئن، این رحمت واسعه هست، وقتی قل عبادی، به همه بندگان اسرافکار من، اسرافکار در گناه من، برو پیغام بده بگو از رحمت من مایوس نشید، از کم خط قرمز. این خط قرمز در بحث گناه و توبه و ارتباط با خدای متعال که ما هر چم که خلاف کردیم، الان هم اینطور که میفرمایید بیننده عزیز ما میگه خب من تا به الان خلافایی رو مرتکب شدم، نماز نخوندم، روزه نگرفتم، گناه چشمی انجام دادم، گناه گوشی انجام دادم و گناهان مختلف، الان نشسته پایین برنامه میگه خب من همه اینا رو انجام دادم، چجوری سر بیارم بالا بگم خدایا غلط کردم؟ جواب این است که به همین راحتی بگو خدایا من اعتراف میکنم، اقرار میکنم که اینا گناه بوده و من انجام دادم.
اونم اثر سرکشی با تو نبوده، اثر دعوا با تو نبوده. امام سجاد علیه السلام بیان قشنگی داره، میفرماد خدایا ما اگر خلاف کردیم، گناه کردیم، اثر دعوای با تو نبوده، نخواستیم با تو مخالفت کنیم، نفس بود، گرفتاری نفس بود. خب جوانه میگه خدایا من که نمیخوام مخالفت با تو رو بکنم، خودت میدونی من دوست دارم، شرمنده هم که این کارا رو کردم، اما بالاخره این کارا رو کردم. همین خودش، این اقرار و این اعتراف مثل آبی است که داره ریخته میشه و اینو پاکش میکنه، داره از رحمت خدا بهره مند میشه، داره جذبه رحمت رو میکشونه. چرا؟ چون چنین حسی داره. اون کسی بترسه که گناه کرده، بهش میگن دست بردار، میگه مگه چیکار کردم؟ میگه بالاخره خلاف کردم. چه خلافی کردم؟ عشق کردم، هنوزم میکنم. اون بترسه. اما اون کسی که خلاف کرده
و اقرار میکنه،
اقرار و اعتراف میکنه. جالب اینه که بعضی از عزیزان سوال میکنن، شاید در بین بینندگان عزیزمون هم الان این احساس و این سوال فعال شده باشه که خب گناه کردیم، خلاف کردیم، خطا کردیم، و آیا این که فقط بیایم بگیم که خدایا ما غلط کردیم کافیه؟ زیاد این سوال میکنن. جواب این است که بله، همین اعترافی که میکنید، همین اقراری که میکنید، در واقع داره که شما رو پاکتون میکنه.
به تصمیم برای فردا بهتر.
تصمیم برای فردا. ببینید در همین روایت هم بود که مؤمن وقتی که گناه میکنه، توبه میکنه، طلب مغفرت میکنه، فلیستعنف، شروع کنه از این به بعد رفتارهای جدیدی رو، رفتارهای زیبا و قشنگی رو انجام بده.
اون رویش تغییر بده دیگه.
رویه رو تغییر بده. البته یه نکته هم اینجا از زن نباید فراموش بکنن و بکنیم، و اون این است که بنایه بر این نباشد که ما توبه رو و طلب مغفرت رو به چیز خیلی سبک عادی بگیریم، بگیم خیلی خوب
حالا گناه میکنیم توبه
خدا
میکنیم.
واسعه که گناه میکنم توبه میکنم و واقعا هم گناه کردم و واقعا هم پشیمونم و واقعا هم اقرار میکنم، خیلی خوب. اما آقای شریعتی، اگر شیطان ما رو فریب داد، هی گناه 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 و هی یواش یواش استغفارهای ما کم رنگ شد. ببینید یک موازنه باید بین گناه و استغفار فراهم بشه. اگر بنا شد هی گناه اضافه شد، سنگین شد، سنگین شد، کم کم بنا میکنه رنگ توبه و استغفار رو ضعیف کردن،
توفیق توبه پیدا نمیکنه،
تا برسد به اونجایی که توفیقش رو پیدا نمیکنه، اول کم رنگش میکنه. یعنی چی؟ یعنی روز اول یه خطای انجام میداد، بعد تن جونش میلرزید از اینکه چرا من بایدم چیکار رو بکنم. بعد خب مجدد مراقبت نکرد و یه از اتفاق افتاد، یواش یواش بنا میکنه، قفل گناه پیشی از بین میره. روز اول استغفار خیلی تند و پرملات بود، اما الان ضعیف شده. الان دیگه خدا ما رو ببخش غلط کردیم، ولی روز اول گریه میکرد،
حالا طلبکارانه اصلا توبه میکنه.
الان یه جورایی که خب خدایا خب خلاف کردم دیگه،
قرد که مرتکب نشدم،
قرد که مرتکب، آدم که نکشتم که، یه نگاه کردم مثلا. ببینید یواش یواش کم تا میرسد به اونجایی که دست از این حرکت.
حاجا اصلا یه وقتی ما یادمون میره از یه گناهی توبه بکنیم، یعنی اصلا یه دفعه میبینیم گناه مرتکب.
این علتش همین است که عرض کردم. یعنی گناه هی زیاد شده، استغفار کم رنگ شده، تا جایی که حتی به قدر یک استغفر الله هم دیگه نمیگه. یک غلط کردم هم در پیشگاه خدای متعال نمیگه. در خلوتمون اعترافی به گناه نداریم. البته اینم توجه داشته باشیم که وقتی میخوام استغفار کنیم، به صرف این که بگیم لا اله الا الله استغفر الله و رفتیم بریم، چه بس اگر یه ذره قلقلک ممکنه یه خنده پشتش داره میکنیم، این نه، این استغفار
نیست، صرف ذکر نباشه.
ببینید استغفار یعنی درخواست، خواستنه. من اگر آب خواستم چیکار میکنم؟ میرم این لیوان آب رو برمیدارم و میخورم، نه این که همینطور بشینم بگم که تشنمون، آبم بد نیستا، اگه یه لیوان آب بود میخوردیم بد نبودا، بعدم راه میکنه میریم. این طلب آب نیست، استغفار یعنی واقعا من برم به درگاه خدا و از خدا بخوام خدایا نفهمیدم، اعتراف کنم، اقرار کنم. این چه قشنگیه در بین جوانای ما، گرچه خلافی رو پاهلا نمیدونن، متوجه نیستن، میکنن، اما بعدش بنده زیاد از این مراجعات این تلفن ها اینا دارم. باور بفرمایید بعضی از این تماس ها آیه شریعتی، خدا شاهد در خلوت اشک آدم رو میگیره که عجب جوانای ما داریم، عجب مردمی داریم، عجب بندگانی که هیچ هم پیدا نیست، در سطح جامعه هم همین جوان داره راه میره، اما نمیدونن که اگر یه خلافی کرده بعدش هم چجوری داره توبه میکنه. جوانی بود میگفت من خلاف کردم، چه کردم چه کردم، میگفت که گناهم چی بوده. بعد رفتم تو خلوت نشستم، اونقدر به درگاه خدا گریه کردم، میگو آقا رفتم یه گوشه نشستم هیچ کس نبوده، خاک برداشتم ریختم رو سر خودم و گفتم خدایا نفهمید، بد کردم، غلط کردم، اومدم به پیشگاه تو. خب این عین تجلی رحمت الهی نیست؟ انسان اشک شوق در چشمش حلقه میزنه که اگر اولا نباید خلاف بکنه و بعدم که خلاف میکنه چنین جستی رو میگیره، چنین جست بندگی رو میگیره.
اینجا یعنی که خدا خیلی توجه ویژه بهش داشته. حالا ما خیلی وقتا تو برنامه سمت خدا با حضور حاجی مهندسی راجع به رحمت و فضل خداوند صحبت کردیم و خیلی ها امیدوار شدن. خیلی از بیننده های خوبمون بعد از اینکه حاجی مهندس شما در مورد رحمت و فضل خداوند صحبت کردید گفتن اصلا مسیر زندگیمون تغییر کرد، یعنی به سمت سوی دیگری رفت و خدا رو شکر همه اون اتفاقات تلخ گذشته و اتفاقات بد گذشته رو کنار گذاشتن. حالا ما میایم یک مسیر جدیدی رو، یک فصل جدیدی رو در مسیر بندگی آغاز میکنیم با توجه به همین فضل و رحمت خداوند متعال و از گناهان و خطاهای گذشتمون توبه میکنیم و به سمت خودش برمیگردیم. اما یک اتفاق ناخودآگاهی در ضمیرمون میفته، یک انتظار از این که خداوند توجه ویژه به ما داشته باشه. اینجاست که وقتی یک درخواستی ازش میکنیم، وقتی که دعا میکنیم، وقتی که تضرع میکنیم به درگاهش، منتظر جواب هستیم. حالا یا میخوایم به خواسته خودمون برسیم یا میخوایم خداوند رو یه جورای محک بزنیم ببینیم که آیا به سمت ما رو کرده حالا که ما رو کردیم یا نه. ولی در بعضی از موارد میبینیم که وقتی دعا میکنیم، وقتی یک درخواستی داریم، این درخواست محقق نمیشه و این پاسخ دعامون رو نمیگیریم. بعد با خودمون فکر میکنیم تو خلوت هامون که چه اتفاقی داره میفته؟ آیا خداوند توبه من رو نپذیرفته که جواب من رو نمیده؟ آیا خداوند دوست نداره که صدای من رو بشنوه؟ یا نه اصلا خدا دوست داره که من مرتب هی به سمتش بیام؟ بیاین که نه اصلا توبه من اصلا همه چیز ریخته به هم. بعد این کلنجار رفتن با خودمون خیلی اذیتمون میکنه. واقعا آجای مهندسی وقتی که درخواستی داریم، وقتی که توبه میکنیم به درگاه خداوند، از کجا بفهمیم که رحمت خداوند شامل حال ما شده؟ اصلا لازمه که بفهمیم یا نه؟ و اگر خداوند پاسخی به دعای ما نمیده و به درخواست ما نمیده، آیا دلیل خاصی داره یا خیر؟
ربط زیبا و قشنگی رو بین قسمت اول بحث ایجاد کردید. بله زیاد این رو سوال میکنن، زیاد میپرسن، میگن که مگه نمیگن که اگر خداوند انسان توبه کنه، دست از گناه برداره، به سمت سوی او بیا تحویلش میگیره، پس چرا من در فلان خواستم این همه تقاضا از خدا دارم، التماس میکنم؟ حتی مثلا مورد داریم که میگه من مثلا مدت ها سرم نماز شب میخونم، حتی یک شب ترک نشده، اما در این آرمان و آرزویی که دارم بهش نمیرسم. یا امثال این گونه مطالبی که فرمود، خب زیاد در بین سوالات مطرحه. ببینید بعد از این که این مسئله رو ما به عنوان یک خط قرمز قبول کردیم که ناامیدی از درگاه خدای متعال ممنوع، هرچی هم که کردیم، این رو مکرر میخوام روش اشاره کنم، تکرار داشته باشیم که این رو از آن بیننده متوجه داشته باشن که هرچی کردیم، کلمه هرچی رو شما هرچی دلتون خواست به جاش گناه بذارید، اما از رحمت خدا مایوس نشید.
خب نه، این از رحمت خدا مایوس نشین یعنی چی؟ یعنی جواب ما رو بده.
حالا از رحمت خدا مایوس نشین یعنی چی؟ معناش این است که نگیم دیگه درها به روی من بسته شد، نه خداوند دیگه توبه من رو نمیپذیرد، نه، بنابراین پس من همچنان برم گناه کنم. این رو من این رو میگیم به هیچ وجه نه. که من بگم خب پس بنابراین من دیگه، من که آلوده شدم، من که دیگه به قول معروف رفتم غرق شدم، چه یک سر چه صد سر آب بیاد رو سر من دیگه خفه شده و غرق شده هستم. این نه، هر چه کردیم از رحمت خدا مایوس نشیم، هر چه کردیم قابل بازگشت هست و میتونه این اب برگرده. حتی در تعبیرات امام رضوان الله تعالی علیه، یه وقت در یکی از برنامه اشاره کردم، امام رضوان الله تعالی علیه فرمود اگر انسان پیغمبر خدا رو هم بکشه باز قابل توبه است و اگر توبه کرد خدا قبول میکنه. خیلی مهم، پیغمبر خدا رو هم بکشه اما توبه بکنه، خداوند متعال رو میبخشه. باب توبه انقدر واسع است. این است که میگیم مایوس نشیم، نگیم من که 100 تا 1000 تا 100 هزار گناه کردم، من که 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال گناه کردم دیگه برای چی برگردم، دیگه امکان ندارد که برگردم. این امکان ندارد رو حذفش کنیم، این یک اصل. و بدانیم که خداوند توبه کار رو دوست می‌داره و اعتراف و اقراری که در پیشگاه خدای متعال داریم این رو بدانیم که پذیرفته شده است. ان الله یحب الشاب التائب، مثل چقدر پیام قشنگی است. اینو جوانای عزیز ما بدونن، اینا که الان برنامه رو می‌بینن، اینایی که توجه به این مسائل دارن، اینو بدونن که ان الله یحب الشاب التائب. جوونی که خلاف کرده خب نفهمیده، بعدم برمیگره توبه میکنه، محبوب خداست، خدا رو تو بغل میگیره، دوستش داره. چرا؟ چون بنده ایست که بالاخره از غرق شدن نهایی خودش رو نجات داده. یه چرخله توی آب، بالاخره چهار تا قرب آب خورده، اما بالاخره خفه نشد، برگشت، احساس حیات میکنه، احساس ارتباط با خدا میکنه. و اما این که ببینیم آیا خداوند ما رو پذیرفته یا نه، همین مسئله. ببینیم آیا احساسمون چگونه است، خلاف کردیم، امیدوارانه برخورد میکنیم به درگاه خدای متعال، به فضل و کرم او امیدواریم گرچه نسبت به عمل خودمون شرمنده. این نکته هم نباید فراموش کنیم ما. چون در ذهن سوالات هم زیاد مطرح میشه که خب ما گناه کردیم، این شرمندگی رو چه کنیم، این عذاب وجدان رو چه کنیم. در برنامه های هم اشاره به این بحث کردیم که نه، اتفاقا این عذاب وجدان چیز قشنگی است.
خوبه، باید باشه.
خوبه. یعنی آدم همیشه احساس شرمندگی در پیشگاه خدای متعال داشته باشه و نسبت به فضل او بسیارم امیدوار. اذا رأیت کرمک طمعت، وقتی کرمت رو میبینم طمع میکنم. و اذا رأیت ذنوبی فزعت، وقتی گناهام رو میبینم ناراحتم. و اما اینکه این خواسته های ما پس چرا برآورده نمیشه که در این سوال فرمودید، خب ببینید یه اصل غلطی رو ما گذاشتیم، همین اصل غلط به فرمایش ما رو به هم ریخته، ما رو داغونمون کرده که خب پس چطور خداوند وعده داده بیاید ما میایم اما جوابی نمیشنویم. توبه کن از گناه، توبه کردم ولی خبری نشد، این آرمان من، این آرزوی من، پس چرا بهش نمیرسم. ببینید این اصل غلطه،
غلطه اینه.
این اصل غلطه که چی؟ که ما بیایم بین این که خداوند ما رو پذیرفته و این که اثرش این است که ما به خواستمون برسیم، بیم بین این دو تا گره بزنیم و یک ارتباط مستقیم برقرار کنیم که معناش این بشه یه معادله درست کنیم. اگر خداوند مرا پذیرفته است، پس به خواسته ام باید برسم. نتیجه این می شود که اگر به خواسته نرسم، مفهوم گیری کنیم، اگر به خواسته نرسم پس خداوند به من توجه ندارد. این فرمول غلطه، این معادله غلطه. چرا؟ یه نمونه های عینی رو بنده عرض میکنم، اینو دارم میخواد بینندگان عزیز خوب درش دقت کنن، ببینن آیا واقعا این معادله که خیلی ها درست کردن آیا واقعا معادله درستیه. از حضرت آدم، آدم ابوالبشر، پدر همه همون شروع میکنیم، پیغمبر خداست مگه نیست؟
بله.
ببینیم آیا واقعا حضرت آدم هرچی که خواست خدا بهش داد؟ میخوام موارد نقض این
اصلی که ما برای خودمون درست کردیم.
بله، این اصلی که خیلی درست کردن. حضرت آدم دلش نمیخواست حداقل بچه هاش همشون الهی و خوب بشن، پس چرا یه نفر قابل استوش در میاد و قاتل برادرش حابیل میشه؟ پس بگیم خدا پشت کرده به آدم. چرا؟ چون بالاخره مگه حضرت آدم دلش نمیخواد که فرزندانش همه الهی باشن، همه از بندگان خوب خدا باشن، همه از اولیاء الله باشن؟ اما خوب نمیشه. حضرت نوح سلام الله علیه مگر فرزندی به نام کنعان نداشت؟ مگر نصیحتش نمی کرد بابا جون بیا به طرف خدا، دست از این کفرت بردار، دست از این الحادت بردار، دست از این نافرمانی بردار؟ این همه توصیه ها مگر حضرت نوح به کنعان فرزندش نمی کرد؟ اما چه اتفاقی افتاد؟ بالاخره این کنعان قبول نکرد، زیر بار بابا نرفت و پیامبری حضرت نوح رو قبول نکرد و به درک واصل شد. آیا واقعا آرزوی حضرت نوح یک به عنوان یک پیغمبر و کنعان هم به عنوان یکی از بندگانش، بندگان خدا، دو به عنوان یک پدر خانواده و اینم فرزندش، آیا واقعا حضرت نوح آرزو نداشت که کنعان فرزند مؤمن متدین شایسته پیرو به خط نبوت و رسالت باشه؟ نشد. آیا حضرت نوح با خداوند از این ادبیات استفاده کرد که خدایا پشت کردی به ما، خدا یا وعده دادی عمل نکردی، نعوذ بالله، دعوا کنه با خداوند. ببین این ادبیات درستی نیست و اخلاق درستی نیست که بعضی از جوانای از ما کم صبری میکنن، کم حوصله‌ای میکنن، یه مقداری آشفت بازاری در خودشون به وجود میارن، همین که چهار تا آرمانی دارن بهش نمیرسن، ادبیاتی از این قبیل که خدا با ما قهر کرده، خدا دیگه منو دوست نداره، خدا به من پشت کرده، نعوذ بالله خدا خلاف وعده کرده، گفته تو خلاف نکن من به طرفت میام ولی نیومده. همه اینا رو دلیلش چیه؟ چون مثلا فرض کنیم که شوهر میخوام فراهم نیست، چون زن میخوام فراهم نیست، چون شغل میخوام فراهم نیست.
خب جو البته اینم دلایل خاص خودش رو داره،
حالا این انشالله در بحث
قرار روزانه‌مون رسیدیم، یعنی من میخوام که توضیحات شما رو بذاریم بعد از تلاوت آیات قرآن،
این انشالله باید پیراموش مفصل صحبت کنیم. خیلی. در یک برنامه هم نمیشه اونو مفصل صحبت میکنیم که
اصلا
این که شرایط استجابت دعا چیه،
چرا دعامون مستجاب نمیشه،
بله بله چرا مستجاب نمیشه، شرایطش چیه، موانعش کدامه. مثلا مقوله دعا یک مقوله است که خیلی جالبه در روایات و در قرآن ما، ولی متاسفانه اون چی که در سطح جامعه مسلمین منعکس شده انعکاس قشنگی نداره. نسخه ایست برای درمان که این نسخه بایدها و نبایدهایی داره که انشاءالله این بایدها و نبایدهاش باید مفصل صحبت کنیم. اما این عصر رو که ما بیم بگیم که خواسته من انجام نمیگیره پس خداوند به من پشت کرده، از حضرت آدم شما نگاه کنید، حضرت نوح نگاه کنید، حضرت ابراهیم نگاه کنید، دلش نمیخواست همه اینها دست از بت پرستی بردارن، اما چه سرنوشتی رو برای جامعه خودش
دید؟ پس اصل نادرست،
یکی یکی بیه جلو. آیا حضرت رسول واقعا پیامبر اکرم سلام الله علیه نمیخواست که همه امت شایستگان باشن، بایستگان باشن، همه خوب باشن؟ اما نشد. امام رحمت الله علیه فرمود که حضرت رسول سلام الله علیه میخواست که همه سلمان فارسی بشن اما نشد. خب آیا پس خدا پشت کرده؟ آیا حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه در کربلا نمیخواست همه این کسانی که سپاه یزیدن اینا دست بردارن، روی کردشون روی کرده وحیانی باشه، به حجت خدا روی بیارن، اما اون سرنوشت گرفتار شد؟ آیا خدا به امام حسین پشت کرده بود؟ آیا حضرت زینب سلام الله علیها نمیخواست که این اتفاقات نیفته و اون همه رنج و اون همه مصیبت؟
کجا ما تسلیم شدیم؟
آیا واقعا اصلا که خداوند به اینا پشت کرده بود؟ بیشتر از این هم اصلا بنابراین پس این عصر رو عزیزان توجه داشته باشم. از همین الان دلم میخواد بینندگان عزیز این رو از ذهنشون بیرون کنن، این
که اگر خدا پاسخ خواسته من رو نمیده دلیل بر این نیست که من دوست نداره،
احسن. این که با من قهر کرده، این که با من چه، اینجا خداوند باش کت قهر نمیکنه، ما با خدا قهر نکنیم، خدا با کت قهر نمیکنه. بنابر این بگردیم دنبال مطلب دیگری و اون است که چرا دعای من مستجاب نشد. این رو بذاریمش کنار، این پاسخ که خداوند به من پشت کرده این
تحصیل،
اما این که چرا مستجاب نشد اون مقوله بحث استجابت دعا، شرایط، موانع که انشاءالله باید مفصل رسول کرد.
خیلی خوب دوستانمون، میدونم که مصحف شریف رو باز کردم و منتظر قرار روزانه امروز و تلاوت آیات امروز هستن. امروز به سوره توبه میرسیم، صفحه 196 کتاب آسمانی، آیات 55 تا 61 سوره مبارکه توبه تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با احترام با برنامه سمت خدا همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمن وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو غارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش آرزو میکنم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی هممون مورد رحمت و فضل خداوند متعال قرار بگیریم. یک نکته از این صفحه جای مهندسی بفرمایید، بعد انشاءالله دو سه تا سوال هست از محضرتون خواهم پرسید.
در همین آیه اول، آیه 55، خدای متعال به رسول اکرم سلام الله علیه فرمود که اگر زندگی این کفار، این منافقین، اینها رو میبینی که وضعیت ظاهری دنیایشون خیلی پررنگ و آب و رنگی داره از نظر وضعیت دنیایی، اینها رو باعث شگفتی تو نشه، بدون که اینها فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم. در همین زندگی دنیا اینها گرفتار همین امکانات مادی میشن و همین امکانات مادی بر اساس سوء استفاده‌ای که از اینها میکنن همین وسیله جهنم اونها میشه، آتش اونها میشه. بنابراین توجه داشته باشیم، بعضی از افراد هستن که میان زندگی مادی مردم رو معیار قرار میدن، میگن آه فلانی این همه نماز و روزه و بندگی خدا و چنان هشتش گره و نوشه اما فلانه نگاه کن یک بار سر به طرف آسمان بلند نکرده،
همه چی داره،
همه چیز داره، اون خونهش، اون ماشینش، اون نمیدونم زندگیش، ازدواجش، اشتغالش، همه چیزش فراهمه، یک بارم سر به آسمان بلند نکرده، یه یا خدا ما ازش نشدیم. ولی ماها این همه خدا خدا میکنیم هشتم گره نویمونه. این آیه شامل حال اونم میشه، فقط در فضای عمومی سطح جامعه کفار مشکل نیست، نه فلا یعجب که اموالهم ولا اولادهم. اگر میبینه امکانات مالی دارن، امکانات زندگی خانوادگی، شرایط فیزیکی زندگی خیلی فراهم، خیلی ریلکس و راحت دارن زندگی میکنن، اما به طرف خدا نرفتن، رابطه با خدا ندارن، اون رابطه را قطع کردن، گمان نکنن که این دارایی های مادی زندگی ام از اموال، اولاد و امثال اینها میتونه مفید به حالشون باشه. اینها خود شرایطی است که داره زندگی اینها رو در باطن سخت‌تر و تخت‌تر میکنه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. یک تا سوال داریم، منتها قبل از اینکه به این سوالات شما دوستان عزیزمون بپردازیم، حاجی مهندسی شما اشاره کردید که اگر کسی حتی پیغمبر هم کشته باشه و اگر توبه بکنه از راه یافتگانه. با این حساب بعضیا میگن که اگر اینجوری بخوایم نگاه بکنیم شمر و هرمله و یزید و اینها هم راهی بهش میشن دیگه.
مگر توبه کردن؟
توبه کرده باشن دیگه.
نه اتفاقا در روایات داریم که اگر اینها توبه کنن آیا توبهشون قابل قبوله؟ امام سجاد علیه السلام فرمود بله
توبهشون قابل قبوله.
بله یعنی خوب. اگر پدرم حسین رو کشتن و توبه خوب. کنن اما توبه قابل قبوله. اما همونجا حضرت قید زد که خداوند توفیق توبه بهشون نمیداد. یعنی توبه نمی کنن. در بازه اگر یک بیابان رو شما در نظر بگیرید، باغ و بستانی رو هم اون کنار در نظر بگیرید، میگن آقا در این باغ به روی همه بازه، خب معنیش اینه که همه اینا که تو بیابونا رفتن تو باغ، یا اینکه نه اینا باید تلاش کنن تا برسونن خودشونو به اون باغ. در باز است، نه اینکه همه درون اون باغن. باب توبه باز است، یعنی خدای متعال هیچ کس رو ناامید نمیکنه، هیچ کس رو ناامید نمیکنه.
خب وقتی کسی که پیغمبر کشته به واسطه پیغمبر کشتنش توفیق توبه پیدا نمیکنه، خب چه کاریه که
خب بلاخت... بنابراین این
خب بگن اصلا قبول نیست دیگه.
نه 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 ببین بحث این است که توانمندی توبه رو خود در اینجا میخواد بحث کنه که توبه انقدر توانمنده است که حتی اگر این اتفاق هم بیفته و واقعا فرض کنیم که موفق بر توبه هم بشه ولی باب توبه واسه است، ولی آیا این شخص میتونه به اونجا برسه؟ آیا میتونه خودش رو نجات بده از این مهلکه‌ای که توش گرفتار شده؟ اینجاست که میگن اولا وارد عرصه گناه نشید. چرا؟ به لحاظ اینکه شاید این گناه از اون گناهانی باشه که اونچنون سنگینی کنه به پای شما که نتونید پرواز کنید و برید به از در توبه وارد بشید. این است که میگن وارد عرصه گناه نشید.
آها یعنی اون خود اون
خطر
گناه
اینجاست. بله خطر اینجاست که اون گناه اونقدر سنگینه که دیگه قدرت پرواز ازت میگیره. یعنی چی؟ یعنی اصلا خود به خود ناامیدت میکنه، ناامیدت میکنه، به جوری حس و حالتی از نظر روحی پیدا میکنی که حتی نعوذ بالله به تعبیر قرآن از خداوندم متنفر میشی، از خداوندم بدت میاد، اشمعزت قلوب، یعنی دلها مشمعز میشه وقتی نام خدا رو پیشون میاری، از توحید میگی، از این ترک گناه میگی، اصلا متنفر میشه، متنفر از اینها میشه، کار به اونجا ممکنه برسه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. میفرماد این گناه و گناه بعدی در بحث قبلی اشاره کردیم، هی انسان شل میکنه، هی شلش میکنه، روز اول یه گناه میکرد چجور استغفار میکرد، بعد همون گناه رو مرتکب شد استغفارش کمرنگ شد، هی گناه رو بیشترش کرد استغفاره کمرنگ شد، یعنی این گناهان زیاد هی او رو سنگینترش میکنه، تاریکیش رو بیشتر میکنه، نورانیت تقاضای توبه و استغفار رو کم کم ازش میگیره.
آها یعنی در توبه تو بازه ولی اون گناه ممکنه تو رو اونقدر سنگینت بکنه که نتونی
وارد بشی.
آها
بعد پایان کار چی میشه؟ اصلا همه رو تکذیب میکنی. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اونایی که هی مرتب بدی روی بدی بدی روی بدی انجام میدن، پایان کارش به ناامیدی ختم میشه، پایان کارش به تکذیب، میگه همه اینا دروغه، نعوذ بالله، از مبدأ تو معاد همه اینا دروغه، جهنم چیه، بهش کدامه، اینا رو مردم برای خودشون درست کردن برای چی؟ لیفجر امامه، برای اینکه راه توجیه آلودگی های خودش رو درست کنه و به نوعی یک مسکن بسیار خطرناک رو داره به خودش تزریق میکنه و اون است که خبری نیست، لا خبر اونجا ولا وحی و نظر، مگر یزید نگفت؟ یزید برای اینکه برای خودش ایجاد آرامش کنه گفت لا خبر اونجا ولا وحی و نظر، کجا خبری اومده؟ کجا وحی از آسمان نازل شد؟ اینا همه دروغ بود. لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نظر، بنی هاشم با حکومت بازی کردن، کجا مسئله وحی بود؟ ببینید پایان کار منجر به این میشه، نه توبه کنه و بگه خدا یا غلط کردم نفهمیدم، نه
ممکن است یه مسیر دیگه بره،
مسیر دیگری میره، یعنی کاملا مسیر برعکس میشه. مسیر توبه مسیر معراجی صعودی است، پروازی است، و اون مسیر تکذیب آیات الهی در سایه اون گناهان سنگین سقوطی مغضوب علیهم هست. لذا قرآن کریم فرمود فلا تتقوا، طغیان نکنید، فیحل علیکم غضبی، گرفتار غضب من میشید، و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، سقوط میکنه، یعنی اصلا دست به توبه نمیرسه. بنابراین باب توبه واسه هست، گناه وقتی انسان انجام میده گرفتار تیرگی و تاریکی میشه، اگر هی تکرار کرد، ولو تکرار توبه رو در بحث قبل گفتیم، بالاخره مایه آمرزشش میشه. خط قرمز ما ازش عقب نشینی نمی‌کنیم، همچنان میگیم باید به رحمت خدای متعال امیدوار بود، اما بترسیم از این که یه وقتی این فضای آلوده و تیره و تاریک گناه ما رو به جایی برسونه که دست ما به دست توبه نرسه. و توبه یکی از شفاعه ما هست. در روایات داره که بهترین و نزدیکترین شفیع شما توبه است. شفیع یعنی چی؟ یعنی واسطه. یعنی اون که دست شما رو میگیره، از اون گودال میکشه میاره بیرون. خب حالا اگر اون شخصی که در اون گودال قرار گرفته دستش به دست این شفیع برسه، اما اگر اون دست دراز میکنه ولی اون انقدر فرو رفته که دستش نمیرسه چی؟ بنابراین پس ناامید نشیم، از گناه هم به شدت بترسیم که مبادا خدای ناکرده تکرار گناه باعث این بشه توفیق توبه از ما گرفته بشه، و از رحمت خداونده هیچگاه مایوس نباشیم و بدانیم که اگر این حس بعد از تو گناهی کردیم، خلافی مرتکب شدیم، حس پشیمانی و نگرانی در خودمون احساس میکنیم، بدانیم که مورد توجه خدای متعال هستیم.
بسیار متشکرم. من اینجور برداشت کردم آقای مهندسی که هیچ کسی تضمین نمیکنه که بعد از خدا نکرده ارتکاب به گناه ما موفق به توبه میشیم. در
هیچ کس تضمین نمیکنه. شاید همین گناهی که انسان مرتکب شد، در روایت داره اتفاقا شبیه این غریبه به این مضمون، در روایت داره که بترسید از گناه. چرا؟ چون ممکنه در گناهی واقع بشید که خدای متعال بفرماید به عزت و جلالم شما رو نمیبخشم. به عزت و جلالم.
حالا وقتی که حالا امروز راجب خوف و راجب رجا صحبت کردیم، یه روز دیگه انشالله راجب خوف صحبت میکنیم که یک بخشی تعدیل بشه در واقع این فضا. من یک سوال پیش روم هست آقای مهندسی، چون هفته گذشته شما در پاسخ به سوالی که به کسی ظلم شده بود گفتید که سعی کنید اونهایی رو هم که به شما ظلم کردن رو ببخشید. بیننده عزیز گفتن که سلام، با تشکر از برنامه خوبتون میخواستم بپرسم، یعنی اگر کسی آبروی کسی رو ببره یا میونه زن و شوهر رو به هم بزنه، بعد ما ببخشیم، یعنی ظلم ببینیم و ستم بکشیم و ساکت باشیم و حتی با دعاهامون هم هدایت نشن باز هم ببخشیم؟ حالشون گفتم مگه نه اینه که میگن تا مظلوم است ظالم ظلم میکن.
ببینید اون چیزی که در فرهنگ دینی ما غلطی انزلامه، یعنی ستم پذیری. این ستم پذیری چیز زشتی است، اما بزرگواری مطلب دیگری است. یه نفر اومده یه آبروزی کرده، حرف خلافی زده، بی ادبی کرده، تندخویی کرده، چه کرده چه کرده. خب مسلمان هم هست، در مقابل غیر مسلمان محکم باید ایستاد. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم. دشمن وقتی میخواد حمله کنه، حمله نکرده مقابلش وایستید، نگذارید یک وجب و یک قدم وارد حوزه زندگی شما بشه. اما فرض ما در جامعه اسلامی است. تقاضای بنده این است که از بینندگان عزیز جلد چهارم اصول کافی رو، کتاب ایمان و کفر رو، اینا رو ببینن، کتاب الاشره اصول کافی رو برن نگاه کنن، آداب معاشرت رو برن مطالعه کنن. اینا مرا هم چیزای قوی و غنی و زیبا و قشنگی است. خیلی از این روایات، از این نکات اخلاقی در اونا وجود داره که ببین ائمه ما فرهنگ بزرگمنشی، بزرگواری، سعه صدر رو در جامعه اسلامی میخوام ترویج بدن. اگر قرار شد که بنده خلافی نسبت به شما بکنم، شما دیگه هر وقت منو میبینید سر برگردونید، سلام میکنم جواب ندید. بعد یه نفر بگه چی شده؟ آقای شریعتی به مهندسی بی‌اعتنایی میکنی؟ میدونی چی کار کرده؟ رفته غیبت منو کرده، هر جا نشسته آبروی من رو برده، چقدر تهمتای که من نزده، این آدم شد من دیگه ولش میکنم. خب حالا این یک روش. یک روش هم این است که به من برخورد میکنید، من میگم سلام علیکم، سلام علیکم آقای مهندسی، حال شما، احوال شما فلان. اصلا من دارم خجالت میکشم، من دارم با این ادب شما شرمنده میشم که من نسبت به شما چه کردم و شما نسبت به من چه میکنید. اون ادبی رو که در روایات ما میخواد در جامعه اسلامی ایجاد کنه این گونه ادبه. حالا ممکنه شما بفرمایید که نه، جواب سلامشو که دادم میگه ترسیدا. دیدی که چگونه ترسید؟ مهندسی میاد به دیگری میگه چی؟ میگه این آقای شرطی دیدی جب جواب سلامش رو من داد، مثل چی از من میترسه؟ آبرو براش نگذاشتم. معذالی در روایات ما این نداره که قهر کن، قطع کن، رهاش کن، بی‌اعتنایی کن، تو هم برو آبروزی کن، نه. باز توصیه به گذشت هست، اگه منم دارم در حقیقت سوء استفاده میکنم، من دارم خودم با آتش میکشم، چرا شما میخواد از رحمت خودتون دور کنید؟
آبرو منو برده، مثلا
آبروی منو برده،
ریخته به هم
همه چی. آیا با این قهری که من دارم میکنم، البته یه پرانتز رو من اینجا باز کنم، گاهی ما یه قهرهای تأدیبی داریم. قهر تأدیبی یعنی چی؟ یعنی به این معنا که مثلا یه بابایی یه مقدار تلخی میکنه تو رو بچه‌ش، این تلخی کردن اثر مثبت رو بچه‌ش میذاره، به شرطی که بگذاره ها. من نمیگم که هر پدری نسبت به بچه‌ش تلخی کنه، نه، خیلی از این تلخی‌ها اتفاقا اثر منفی هم میگذاره. متاسفانه اولین گزینه‌ای که الان توی ادبیات تربیت خانواده‌های ما شده عصبانیت است و قهر است و پرخاشگری. نه، من بنده رو تایید نمی‌کنم، می‌خوام اینو عرض کنم. اگر فرض کنیم در اون چارچوبه نظام تربیتی، بله، در روایت ما هم داره که گاهی میبینی که طرف مثلا یه مقدار کافی چهره در هم بکشه، گرچه پشت سرش داره که فلاتوتل طولانش نکنی ها. یعنی قهر همیشگی نباشه ها. و ان کنت لابده، اگر مجبور شدی که یه قهری مثلا با این مؤمن انجام بدی، فلاتکن ثلاثه ایام کملا، حق نداره سه روز کاملش کنی.
بیشتر
از سه روز نه، یعنی کمتر از سه روز، نه که بیشتر از سه روز نباشد، کمتر از سه روز باید باشد، یعنی سه روز نباید کامل بشه. ببینید این قهرهای تأدیبیه. اگر قرار باشه که احیانا اثر بگذاره که این تلخی من، بی اعتنایی کردن من فرد رو متوجهش کنه، خیلی خوب، عیبی ندارم. اونم نه از سر کدورت و کینه و بخل، نه، از سر مهربانی، از سر محبت، از سر نجات دادنشه. میخوام دستشو بگیرم از این محلکی بکشمش بیرون. انگیزه من این باید باشه، نه اینکه من با یک انگیزه تلخ و با یک نگاه کاملا منفی و با یک چهره در هم کشیده و درونی به هم ریخته، نه نه، این طبیبی که میخواد مریض رو معالجه کنه چه حسی داره؟
این روح خیلی بزرگی میخواد.
خیلی خوب، آیا ما باید بریم به سمت ائمه ما میخوان جامعه دینی رو بکشونن به سمت عظمت روحی و یا اینکه نه به سمت پستی ها؟ و کار امام این است که دست جامعه رو بگیر به سمت عظمت ها بکشه و ماها هم باید این عظمت ها رو تمرین کنیم. و اتفاقا چقدر جالبه، کاری نداره که ما از دست اون کسانی که بهمون بد کردن گذشت کنیم، یه مدت دیگه به احساس اون مراجعه کنیم، ببینیم چقدر احساس قشنگی داریم و چقدر زیبایی رو در خودمون حس میکنیم. الان ممکنه شیطان هی بگه نه تو هم برخورد کن، آبرو بعد نذار، تو هم آبرو آبروشو بریز. ولی بریم سراغ روایات. بنده خواهش میکنم این منابعی رو که اشاره کردم عزیزان بیننده مطالعه کنن، ببینن چقدر روایاتی ما داریم که بزرگواری را، بزرگمنشی را، گذشت را، اینها رو دارن به ما تلقین میکنن.
و اگر میخوایم که بخشیده بشیم، ببخشیم. وقتمون
اصلا میخوام خدا با ما چه کنه؟ هر جور دوست داریم خدا با ما انجام بده، روایت داره با بندگانش همونجور رفتار کنید. اگر خلاف کردن میخوام گیر بدیم، بدونیم که به خلافمون خدا گیر میده. میخوام که خدا گیر نده، ما هم به دیگران گیر نده.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم حاجی مهندسی عزیز. آرزو میکنم که خداوند آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون واگذار مکنه و در پناه خودش باشیم. آقا دعا بفرمایید. آخر بر
دعا فرمودید، ما هم
آمین شما. نخیر، بفرمایید. شما
خدایا به حق محمد آل محمد دعای آقای شریعتی رو به اجابت برسون
ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. به سایت ما سر بزنید، سمت خدا سه.ir. خوشحال میشیم. از طریق پیامک و ایمیل هم میتونید با ما در ارتباط باشید، منتظرتون هستیم. برنامه فردامون انشالله با حضور حاجی نقویان عزیز تقدیم حضورتون خواهد شد. به اتفاق حاجی مهندسی از محضرتون مرخص میشیم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. بهاری باشید به حق بهار و آل بهار. خداوند پشت و پناهتون را متشکرم. سلام.
پروردگار بگذار این بار من قصه آدمیان را برایت بازگو کنم، چون کودکی که قصه آموخته از والدین را برایشان دوباره خوانی می کند و یا آموزنده‌ای که به آموزگار خیش آموزه پس می دهد. آن روزگار کم بودیم و تنها مردی و زنی که آغازگر خلقت و هم حبود شده بودند. و در گذر زمان ما آرام آرام و پیش چشم تو به سرعت مشمول تکثیر شدیم و به حکمت تو در شعبه ها و فرق بسیار ازدیاد یافتیم. آنگاه هر یک در اقلیمی از این جهان پهناور کوچک مسکن یافتیم و جمعی و قومی شدیم به رنگی و نژادی و زبانی، گاهی اهل گناه و گاهی صالح، گاهی اهل کذب و گاهی صادق. تدبیر تو بود که یکدیگر را بشناسیم و به وسعت خلقت تو آفرین گوییم، و اما باز آدمی و اشتباه شانه به شانه شدند تا از همه از انسانیت غافل شویم و در تصور کوچکمان خیش را از دیگران برتر یابیم. و خداوند، نمیدانم کجای قصه بود که سرگردان شدیم و فراموشمان شد که هیچ کداممان را بر دیگری برتری نیست و برتری تنها از آن توست، و غافل شدیم که ایمان و تقوا و توسل به توست که بزرگوار و برترمان میکند و دیگر هیچ. و خداوند، حالا که تنها تویی که از حال و قصه تنها و همه ما آگاه و بر ما دانایی، تو بگو و اندازه کن تقوای ما را و بگو که کدام یک برتریم نزد نگاه تو و نه نزد نگاهی غیر از نگاه تو. تنها نگاه تو خداوند نزدیک تر است.